این مسئله که از طرفی زندگیش از این پس در دست اوست و راه فراری در پیش ندارد و از طرف دیگر بازگشت به حالت هماهنگی ماقبل انسانی با طبیعت نیز برایش امکان پذیر نیست. پس او راهی جز این نداشت که بر دانش و توانایی خود همچنان بیفزاید و بکوشد تا بر طبیعت و بر وجود خود چیره گردد. و آدمی در این نبرد اساسی با مرگ و با سایر مسائل ناشی از موقع وجودی خود با یک تضاد اصلی دیگر روبرو شد. این تضاد که انسان ذاتاً موجودی تنهاست و در این حال جزئی از کل کائنات است. او می داند که خواه نخواه در حل مسائل اساسی زندگی خود و هم نوعش تنهاست. می داند که در پایان امر مسئولیت قضاوت و تصمیم به تنهایی به عهده شخص اوست و نیز می داند که با این همه به طبیعت و به آدمیان دیگر مربوط است و ناچار خوشبختی و یا بدبختیش رابطه مستقیم با ماهیت و نوع ارتباطی دارد که با مردم دیگر برقرار خواهد کرد. این تنهایی را چگونه میتوان برطرف ساخت و مسائل ناشی از آن را چگونه میتوان حل کرد؟ برای اریک فروم و مکتب‌های اومانیستی نخستین شرط حل این معما در آن است که برداشت مسئله به طور علمی انجام یابد و انسان واقعیات دنیای خارج و موقع انسانی خود را به طور عینی و آنچنان که هست بپذیرد. توضیح حاشیه: عینیت با ذهنیتی که سارتر در کتاب‌های فلسفی خود من جمله اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر از آن سخن می‌گوید، برخلاف تصور آنچنان مغایرت ندارد. وقتی که سارتر می‌گوید سابجکتیویسم یکی از اساس جهانبینی او را تشکیل می‌دهد، مقصودش آن است که انسان نمی‌تواند خود را موافق ذهنیت انسانی خود قرار دهد و ناچار باید دید و تصمیمات خود را بر اساسی که متکی بر حقیقت باشد استوار سازد. این حقیقت مشخص انسان است که باید تصمیم بگیرد و تشخیص بدهد که نیک و بد زندگی چیست و از راه‌های مختلفی که در برابر اوست کدام یک را باید انتخاب کند. به نظر سارتر یگانه حقیقت موجود حقیقت مطلق وجدان است، در آن هنگامی که به خود پی می برد. در نتیجه هر فرضیه‌ای که انسان را خارج از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که انسان خود را در می‌یابد قرار دهد، ناقض آن حقیقت است. به نظر نگارنده این مفهوم ذهنیت به همان جهت که اساس شناخت را بر یک اصل عینی حقیقت قرار می دهد، ناقض مفهوم عینیت بدان شکل که از آن نام برده این نیست و از آن رو با اساس عینی علم مغایرت ندارد. ادامه مت: من جمله آدمی باید به تنهایی خود در جهانی که خواه ناخواه در آن زندگی می کند و در این حال با وی در جنگ است واقف گردد و سپس قبول کند که هیچ نیروی بیش از او و به غیر از او توانایی حل مسائلش را ندارد. اوست که باید مسئولیت زندگی خیشتن را به عهده گیرد و با بکار بستن نیروهای خلاق خود به سرنوشت از شکل و معنی بخشد. راهی که انسان را از جنین تا گور می کشاند، هر طور اندازه گیری شود، فاصله محدود و از لحاظ کمی از بسیاری از جهات یکسان است. ولی تنها از راه زندگی آزاد و خلاق و با شناخت انسان و با پی بردن به امکانات انسانی و به کار انداختن آنهاست که آدمی می تواند این راه معین و اجتناب ناپذیر را به حماسه خلاق و بی همتا تبدیل کند و با آنچه که می آفریند و از خود به جای می گذارد بر همه چیز حتی بر مرگ جسمانی چیره شود. تنها از آن راه است که انسان می تواند خود بماند و به خاطر خود زندگی کند، بر تضادهای گوناگون وجودیش من جمله تنهایی خود فائق آید و در این حال خوشبختی خود و هم نوعانش را از راه عشق و دانش و کار تولیدی که از مختصات وجود اوست تأمین سازد. با این همه روشن است که پی بردن به تنهایی انسانی و حالت بیگانگی بشر در دنیایی که بر او تحمیل می شود یا درک سایر تضادهای زندگی او نه تنها به خودی خود آن مسائل را حل می کند، بلکه از طرف دیگر با بالا بردن حساسیت انسانی بر اضطراب و دلهره فلسفی او می افزاید. انسانی که به جدا بودن و بیگانگی خود واقف است خود را ناتوانتر می‌یابد، زیرا می‌بیند در همان هنگام که دنیا در دسترس اوست باز دنیای خارج است که او را تسخیر کرده است و به همین جهت این نیاز ریشه‌دار آدمی، یعنی نیاز از بین بردن جدایی و خروج از زندان تنهایی، روح او را بیشتر آزار می‌دهد. داستان زندگی بشر در طی تاریخ 100,000 ساله وجودش، در این حال که تلاشی مداوم به خاطر تأمین نیازهای اولیه‌اش بوده است، داستان دردناکی نیز به خاطر فرار از تنهایی و جدایی‌اش می باشد. اریک فروم در نوشته‌های گوناگونش سعی کرده است تا صور مختلف این مبارزه را به دست آورد و نشان بدهد که انسان به چه راه‌ها و حیله‌هایی متوسل گشته است تا شاید بر جدایی خود چیره شود و مسائل ناشی از موقع انسانی خود را حل کند. به نظر او نیایش جانوران و بتان و خدایان، فداکاری‌های گوناگون انسانی، عملیات نظامی و لشکرکشی‌ها، توسل به زیور و زندگی مجلل و در زمینه دیگر از خودگذشتگی و فقر صوفیانه، استغنا، عمل، کار و آفرینش هنری یا تولیدی، عشق به خدا و به انسان از جمله پاسخ‌هایی است که آدمی خواسته است به مسئله تنهایی و جدایی خود بدهد. ولی مؤلف کتاب هنر عشق ورزیدن نشان می‌دهد که از طرح‌های گوناگونی که بشر برای حل این مسئله اساسی می‌ریزد، تنها طرح عشق است که می‌تواند احیاناً پاسخی انسانی و حقیقی به مسئله تنهایی بدهد و خوانندگان این کتاب خود خواهند دید که طرح عشق حقیقی تا چه اندازه با علایق سمبیوتیک یا اشکال گوناگون نارسیسیزم، مازوخیزم یا خودآزاری و سادیزم یا دگرآزاری فرق اساسی دارد. به همان نحو صور تخریبی و دروغین عشق از قبیل بت‌جویی، جاه‌طلبی، قدرت‌نمایی، عشق‌های نروتیک، عشق‌های تصاحبی، وسوسه‌های افراطی جنسی که صرفاً از مظاهر فرار از خود می باشد و همه عشق‌های کفته رنگی بود، بندهای دیگری که به نام عشق‌های مادری و پدری بر کودکان تحمیل می شود و از رشد طبیعی آنان جلوگیری می کند، اینها همه از آن عشق‌هایی است که تنها نقاب عشق را بر خود گرفته و در واقع ناشی از عدم امکان دوست داشتن و عشق ورزیدن حقیقی است. تجزیه و تحلیل این عشق‌های دروغین نشان می‌دهد تا چه حد بی‌توجهی به واقعیات و پرهیز از شناخت قوانین زندگی آنچنان که هست و آنچنان که حدود آزادی ما را معین می‌کند، به راستی مهلک است و نه تنها به هدر رفتن نیروهای خلاق انسانی منجر می گردد، بلکه بالمعال حس تنهایی انسانی را شدیدتر می کند و به دردها و عذابهای شدید و بی‌حاصل دیگر می انجامد. و چون این قبیل طرح‌های عبث انسان را هر دم از عشق واقعی دورتر می‌سازد و بر عدم اعتدال درونی او می‌افزاید، حتی در مواردی که ممکن است موقتاً انسان را آرام کند، اثر تخدیری آن دیر یا زود از میان می‌رود و به تضادهای روحی و من جمله تنهایی و اضطراب درونی می‌افزاید. این حالتی است که از زبان فاوست بر گوته دست می‌دهد وقتی که او متوجه می‌شود عشق‌های دروغی نه تنها آتش سوزان آدمی را برای عشق ورزی و برقراری ارتباط خلاق با دیگران خاموش نمی‌کند، بلکه مستقیماً به شکست و وازدگی او منجر می‌شود. به همین حالت است که برشت از قول یکی از قهرمانان خود در نمایشنامه عظمت و انحطاط شهر مهاگنی بدین شکل بیان می کند: این شادی که خریدم شادی نبود و این آزادی که با پول به دست آوردم آزادی نبود. خورده ام و هرگز سیر نشده ام. آب دیده ام و تشنه تر شده ام. پس جامی آب به من بدهید. شاید تنها این جام آب عشق سالم و زایایی باشد که بتواند آتش آدمی را به راهی انسانی فرو نشاند و همانطور که دیده شد آن عشقی که احیاناً بتواند در دیوار تنهایی بشر دری به سوی آزادی و سعادت انسانی باز کند، به هیچ یک از آن عشقهای دروغین شباهت ندارد. آن عشق وحدت و همسازی شخصیت آدمی و فردیت او را محفوظ می‌دارد. نیروی فعال بشری است، نیرویی است که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آدمیان را با یکدیگر پیوند می‌دهد. در عشق تضادی جالب روی می‌دهد، عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین حال از هم جدا می‌مانند. اریک فروم در جای دیگر به خوبی نشان می‌دهد که آن عشق واقعی تماماً از دلسوزی و احساس مسئولیت و احترام و دانایی ساخته شده است. عشق عبارت است از رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان مهر می‌ورزیم. عشق آن معجزه است که به وسیله آن من به دنیای دیگری راه می‌یابم و از آن راه خود و دیگری و آدمی را به طور کلی کشف می‌کنم. و در اینجا دیگر جایز نمی دانم که بیش از این از مؤلف کتاب نقل قول کنم. فصل زیبا و آموزنده کتاب که نظریه عشق نام دارد و به بهترین نحوی خواننده را به دنیای عشق می کشاند، او را با عبارتی ساده و گویا به مفهوم انسانی و واقعی عشق آشنا می کند. و اریک فروم چه خوب نشان می دهد که چنین عشقی نمی تواند دستوری و تکلیفی باشد. علاقه به زندگی و فراگرد رشد سالم انسان به سوی آزادی و خوشبختی خود بیش از هر چیز دیگر او را به طور طبیعی در راه عشق می اندازد و قدرت دوست داشتن و عشق ورزیدن را در او به وجود می آورد و هر دم بر آن می افزاید. اگر آدمی خودش را به راستی دوست داشته باشد، دیگران را نیز به احتمال قوی دوست خواهد داشت. اگر انسان از عشق زایا برخوردار باشد، خودش را نیز دوست می‌دارد و اگر هم فقط دیگران را دوست داشته باشد، اصلاً توانایی دوست داشتن کامل در او نیست. و در جای دیگر این درست است که آدم‌های خودخواه توانایی مهر ورزیدن ندارند، ولی این نیز درست است که آنان قادر نیستند خودشان را هم دوست بدارند. با این توضیح می توان گفت که عشق واقعی در حقیقت یکی دیگر از مظاهر اصلی سلامت وجود انسانی است. به عبارت دیگر، انسانی که سالم باراید، روح و جسمش در شرایط سالم رشد یافته باشد و سالم فکر کند، خواه ناخواه انسانی است که از راه عشق و نیکی با خود و جهان خارج ارتباط حاصل می کند. و آن کس که در اثر بیماری ها و عوارض گوناگون روحی از سلامت وجود برخوردار نیست، به احتمال قوی دچار تمایلات تخریبی می گردد و به سوی پلیدی کشیده می شود. پس آنچه که از لحاظ انسان و انسان خواهی مهم است، آن است که به جای بحث عبث در ملاحظات مجرد اخلاقی و طبیعت انسانی که خود در حال تغییر و تکوین دایم است، در وهله اول به سلامت روح و جسم آدمی بپردازیم و شرایط تأمین آن را فراهم آوریم. در آن صورت جای امید بسیار هست که انسان سالم خود به خود راه عشق ورزی را پیش گیرد و آفریننده ارزش‌های نو گردد. ارزش‌هایی که نیک و بد آن را انسانی آزاد و سالم معین کرده باشد. در غیر آن صورت اندرزهای پدر معابانه و دستوری نه معنایی تواند داشت و نه کوچکترین کمکی به بهبود وضع انسانی ما خواهد کرد. شکی نیست که به گفته ژان پل سارت انسان خود را به وجود می آورد. در ابتدا ساخته نیست و طی برگزیدن موازین اخلاقی خود خیشتن را می سازد. نگارنده با این اصل فلسفه اگزیستانسیالیسم نیز که می گوید انسان همان است که خود آن را می خواهد موافق است. ولی به همون دلیل که به قول فرانسیس پونج انسان آینده انسان است، شاید دیگر در این حقیقت هم بحثی نباشد که انسان خواه ناخواه اسیر موقع خیش، یعنی جمع محدودیت ها است که وضع او را نسبت به جهان معین می کند. و احترام و ایمان ما به حیثیت و مقام انسانی هرچه باشد صحیح و واقع بینانه نیست که چنین محدودیت هایی را ندیده بگیریم و به دنبال اصول اخلاقی برویم که پایه های آن بر اساس یک ایدالیسم توهی و فریبنده استوار باشد. برای نمونه به انسانی که محدودیت ها و شرایط گوناگون نامساعد و ناسالم رشد آزاد و طبیعی شخصیت وی را منحرف ساخته و او را به صورت موجودی محروم، عقده‌دار و ترس زده در قفس یک اجتماع غیر انسانی محبوس کرده است، چگونه می توان دستور داد که به رایگان از یک سلسله اصول اخلاقی و فلسفی مجرد پیروی کند و من جمله همسایه‌اش را چون خیشتن دوست بدارد. وانگهی در اجتماعی که به گفته روانشناسان و روانکاوان معتبر مردمش بیشتر به علل اجتماعی بیشمار اینک دارای همه گونه تمایلات تخریبی گشته اند و ناخودآگاه از خود متنفرند، آیا چنین اندرزی معنای آن را نخواهد داشت که در عمل ما آنان را به تخریب و تنفر از دیگران نیز ترغیب کنیم؟ کسی که زیر فشار عقده‌های ناشی از علل اجتماعی و روانی و بیماری‌های روحی مختلف حتی عاجز از دوست داشتن خود باشد، چگونه می‌تواند با یک اندرز و یا یک دستور محض دیگران را هم دوست داشته باشد؟ در این شرایط روشن است که هر تلاش علمی و واقع بینانه به منظور بنیانگذاری موازین اخلاقی تازه و ایجاد اجتماعی آزاد که در آن عشق ورزی حکم فرما باشد باید از راه دیگر آغاز گردد و در این راه نو هدف باید آن باشد که موانع موجود در برابر رشد سالم و آزاد آدمی و شخصیت او یکایک برطرف گردد. موجودی که آفریده می شود باید از همان لحظات نخستین که در رحم مادر به حرکت می آید با دلسوزی و عشق و مسئولیت باراید و طوری بزرگ شود که امکانات گوناگون رشد او در نهایت سلامت و آزادی و بر اساس عینی و علمی گسترش یابد. و در آن صورت دلیلی ندارد که چنین انسانی اخلاقی بار نیاید و با جهان و جهانیان و به طبع با خودش رابطه عشق برقرار نکند. در آن صورت چنین انسانی به خاطر خود و نه دیگران همسایه‌اش را چون خودش دوست خواهد داشت و تنها در آن صورت است که میتوان انتظار داشت وجدان او و عشقی که در او به خاطر حفظ اعتلای شخصیت و تمامیت فردیش دیده شده وی را خود به خود و به طور غریزی به سوی سرنوشتی آزاد و آمیخته با عشق هدایت میکند. برای چنین انسانی که سالم و زایا و آزاد باشد، عشق ورزی شرط خوشبختی می‌گردد و به نیازی بدل می‌شود که مفهوم و معنای اصلی زندگی او را تشکیل می‌دهد. از چنین انسانی می‌توان انتظار داشت که اساس اخلاق آزاد و انقلابی فرداها را بر پایه‌های صحیح و به راستی انسانی قرار دهد. 9. در میان کسانی که با کتاب هنر عشق ورزیدن آشنا شدند، چندین نفر را سراغ دارم که بلا فاصله پس از خواندن آن به قصد برگرداندن آن به فارسی برآمدند. ولی تنها پوراندخت سلطانی بود که به این قصد جامعه عمل پوشاند و پس از یک سال کار مداوم و جدی گفتارش را بالاخره به کردار آورد. نتیجه تلاشی را که بیشک با عشق و دقت و مسئولیت انجام یافته است، باید از یک سو به خانم سلطانی و از سوی دیگر به خوانندگان فارسی زبان تبریک گفت. ترجمه این کتاب به ویژه به خاطر عبارات و واژه‌های تازه روانشناسی و فلسفی آن به هیچ وجه کار آسانی نبود و به همین خاطر پاره ای از قسمت‌های آن بیگمان مورد بحث و انتقاد قرار خواهد گرفت. با این همه قدر مسلم است که پوراندخت سلطانی آن را با عشق و با ایمان به محتویاتش ترجمه کرده است. آنان که مترجم را از نزدیک می شناسند بیش از همه می دانند که تا چه اندازه دنیای پوراندخت سلطانی با دنیای اریک فروم هماهنگ است. این تفاهم بین نویسنده و مترجم برای ترجمه چنین کتابی شرط لازم بود. معرفی این کتاب به خوانندگان فارسی زبان بیشک خدمتی به مردم ماست. ما در اجتماعی قرار گرفته ایم که ناچار باید در بسیاری از ارزش‌های اساسی آن تجدید نظر کنیم تا آنها را با جهان متغیر خود منطبق سازیم. در این اجتماع ورود هر اندیشه آزاد و نو ارمغانی است ارزنده و هر جریانی که در جهت ترقی و رهایی از بندهای زاید به وجود آید سودمند و خوشایند است. باشد که این کتاب هر یک از ما را بیشتر به هنر دشوار عشق ورزیدن که هنر زنده بودن و زندگی کردن است آشنا سازد. ای عاقلان با عشق گردید آشنا. ای عاشقان امروز ما ایم و شما. باشد که رساله اریک فروم راهی را که مولوی به جهانیان توصیه می کرد برای هر یک از ما روشنتر نماید و از همون راه ما را به سهم خود در پیدایش جهانی که عشق سالم انسانی بر آن حکم فرما می شود یاری کند. ده راستی بهترین توشه و مایه بهروزی است. بهروزی از آن کسی است که راست کردار و خواستار بهترین راستی است. از کرده 16 تیر یشت. مهر دارنده دست های فراخ را می ستاییم که به سرزمین های آریایی خانمان خوش و سرشار از آرامش و سازگاری بخشد. باشد که مهر برای یاری ما آید، باشد که او برای گشایش کار ما آید، باشد که او برای دستگیری از ما آید، باشد که او برای دلسوزی ما آید، باشد که او برای پیروزی ما آید، باشد که او برای بهروزی ما آید، باشد که او برای دادگری ما آید. از کرده 1 مهر یشت. آن کس که مهر دارنده دشت‌های فراخ از وی خوشنود است به یاریش شتابد، اما آن کس که مهر دارنده دشت‌های فراخ از وی آزرده است خانه و ده و شهر و کشور و شهریاری او را ویران کند. از کرده 21 مهر یشت. راههایی که مهر برای دیدار سرزمین‌های راستگویان و پیمانورزان می‌پیماید روشن و تابناک است و دشت‌های گسترده و ژرفی در کرانه آنهاست که ستوران و آدمیان آزادانه در آنجا در گردشند. از کرده 28 مهر یشت. چون این باد که تو ای مهر دارنده دشت‌های فراخ در هر دو زندگانی ما را پناه بخشی، در زندگانی جهان خاکی و در زندگانی جهان معنوی. از کرده 23 مهر یشت. توضیح حاشیه. به نقل از کتاب اوستا، نامه مینوی آیین زرتشت، نگارش جلیل دوستخواه. پایان کتاب هنر عشق ورزیدن.